صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أجمعين إلى لقاء يوم الدين. بحث در این بود که حجیت ید که حجت بر ملکیت است علی المشهور، یا حجیت بر جواز تصرف است علی رأی بعضی از بزرگان، آیا در هر دو صورت حجیت مطلقه دارد به این معنا که خواه حالت سابقه او معلوم باشد یا اینکه حالت سابقه او معلوم نباشد، یا اینکه اختصاص دارد حجیت ید علل ملکیته او جواز تصرفه فی خصوص صورت جهل به حالت سابقه، که نه حالت سابقه رو ما ندانیم ولی فعلا میبینیم این شی در ید این آقا قرار گرفته است. مرحوم ها شیخ و همچنین میرزای نائینی و محقق عراقی، این محققین سلاس قائل به حجیت در ظرف جهلند. اگر حالت سابقه را ندانید و فعلا این شیء را در ید یک شخصی میبینید، میتوانید بگید بر اساس اینکه ید او، استیلاء او بر این شیء واقع شده است، پس بنابراین او مالک است علی المشهور یا جائز التصرف است علی قول الاخر، که ما اختیار کردیم همون ملکیت را. عبارتی را از مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه نقل شده بود به مضمون و دیروز ما این عبارت را خواندیم. ایشان در حقیقت فرمودن که حجیت ید، حالا اشاره میکنم چون میخوان اشکال کنن ببینیم اشکالشون اصلا وارده یا نه، سعی کرده بودم که عبارت خود ها شیخ را رضوان الله علیه، متن عبارت ایشان را، حالا اگر انشاءالله پیدا کردم کتاب خودم را از اونجا خواهم گفت، ولی حالا همین نزله به مضمونی هم که شده عرض میکنم. اگر ید حجیتش از باب طریقیت باشد، تمسک به قاعده ید در محل بس فقط بنابر قولی صحیح است که ما طریقیت را از باب لزوم طبیعی بدانیم. چرا؟ برای خاطر این که اگر شیئی در ید شخصی باشد، طبعا به حسب وضع طبیعی این چنین است که او مالک است، طبیعت حال اقتضا دارد مالکیت ذوالید را، و تحقق این لزوم طبیعی به این نیست که مانع نباشد، زیرا لزوم طبیعی وجود دارد، یعنی طبعا کسی شیئی را در دست دارد بین این ذوالید بودن و مالک بودن ملازمه است، ولی نه ملازمه عقلیه، دیروز هم عرض کردیم ملازمه طبیعی، طبیعیه یعنی طبیعت حال این اقتضا را دارد که شخص مالک است، ولذا شاهدش هم این را عرض کردیم دیروز که شاهدش این است که اگر کسی مالکش نباشد باید اظهار بکند، باید قرینه بیاورد، اگر قرینه نیاورد و استیلاء بر شیئی داشت، طبیعت حال این است که او مالک است، ملازمه طبیعی است نه ملازمه عقلیه. خب این لزوم طبیعی وجود دارد، فعلیتش وابسته به عدم مانع است نه اصل حدوث او. حدوث او این چنین وضعی در عرف هست، در اذهان عرف هست که اگر کسی استیلاء بر شیئی پیدا کرد مالک است، ولیکن کی میتوانیم به ضرس قاطع و بالفعل بگیم او مالک است؟ این متقید است به این که مقتضی برای مالک بودن همین استیلاء اون شخص است بر این مال، و اما این که این استیلا را الان احکام استیلا را بار کنیم و مترتب کنیم، متوقف بر این است که مانعی وجود نداشته باشد. پس بنابراین عدم المانع را برای اصل تحقق این لزوم قائل نیستن ایشان، برای فعلیت این لزوم قائلن به این که مانع نباید باشد. پس مانع از فعلیت است نه مانع از اصل چنین لزومی. این تفاوت دقت داشته باشند. حالا لذا میفهمن ملاک این ملازمه و ملاک این ملازمه طبیعی ثبوتاً محقق است. برای خاطر اینکه اعتبار ید اگر به عنوان طریقیت شد، معنای اعتبار از باب طریقیت این است که باید ملاک طریقیت هم درش باشد تا اعتبار کنند، چون جزافاً چنین اعتباری را که عقلا نمی کنند و بنای عرف هم همینجور نیست که جزاف باشد و بدون هیچ حساب جهتی. پس چون عقلا دیدن و مشاهده کردند که در ید جنبه حکایت و کاشفیت از مالک وجود دارد، آمدن گفتن آقا ید و استیلا به عنوان طریق کاشفه، طریق کاشف از ملکیت است. پس طریقیت موجوده در ید مقتضای وضع طبیعی ید هست. لذا می فرماین که ملاک طریقیت ثبوتاً تحقق دارد و اعتبار ید از باب طریقیت استدعا دارد که ما بگیم ملاک طریقیت درش بوده و با توجه به این ملاک بوده است که آمدن ادعا کردن که ید طریقیت دارد. پس اگر این اعتبار درش وجود دارد که دارد مانعی نرسد، ید را به عنوان حجت بر ملکیت میبینند، چون طریقیتش که طبیعت مقتضای طبع ید است اندل عرف و العقلا و مانعی هم فرض بر این است که ما نداریم، پس بنابراین بالفعل حکم میکنیم هر کس که ذل ید و استیلای بر شیء داشت او مالک است. و الا اگر طریقیت نباشد معنا ندارد که شما بگین آقا مانعی چیزی که طریق نیست، مثلا فرض کنین خواب یا استخاره و امثال ذلک که طریقیت ندارد برای مالکیت، ما بیم آقا استخاره گرفتیم این مال مال فلانیست، این درست نیست، یا خواب دیدیم که این مال مال فلانیست، این حجیت ندارد، چون اینها طریقیت ندارن، نه طریقیت عقلیه دارن نه طریقیت طبیعیه و عادیه دارن. در ما نحنفی می فرماین ید ملاک طریقیت درش نیست. خب اول فهمیدن اگر بنابر طریقیت باشد باید اقتضای طریقیت درش موجود باشد، بعد ما بگیم این چیزی که مقتضی این است که کاشف از مالک باشد، در نتیجه چون مانعی هم وجود ندارد، نحکم به ان زلیده زلیده کان مالکا، زلید مالکه. ولی وقتی که این معنا درش اصلا نباشد، میتونیم ادعا بکنیم که ید طریقیت دارد؟ حالا نسبت دادن به مرحوم شیخ که ایشان میفهمن ملاک طریقیت منتفی است. چرا؟ میفرمایند طریقیت ید الالواقع به دو صورت متصور است که در ماننوی کدومش موجوده. اگر طریقیت ید الالواقع از باب غلبه ملکیت در ید باشد، این معنا در مورد بحث ما که معارض دارد منتفی است. معنای غلبه ملکیت در ید این است که غالبا ذلیت مالک هست، این معنای کلامه. اگر این معنا به عنوان غالب شد، پس دائمی نیست، غالبا این چنین است. در بعضی از موارد این چنین نیست. اون بعض موارد کجاست؟ اون بعض موارد در جایی است که این شی قبلاً ملکیت برای کسی داشته است. این تمهیدی است برای اون تفصیل مرحوم عاشق و تقیید جریان ید در خصوص جهل مطلق، نه اون جایی که بقاءً جهل باشد ولی حدوثاً علم داشته باشیم. می فرماید در جایی که حدوثاً معلوم است برای ما ملک کیست ولی او الان ذلیت نیست، در ظرف بقا در ید دیگری قرار گرفته است، امر این قضیه برای ما مشکوک است که آیا این مال همون مالک معلوم است که ما وقتی علم پیدا کرده بودیم این مال اوست، ولی در عنوان امانت یا وکالت یا به هر حال راه دیگری در اختیار این آقا قرار گرفته، یا اینکه نه اون ملکیت زائل شده و الان این آقا مالک است، این چون مشکوک است، ما در اینجا هم میتونیم بگیم ید غل... در اینجایی که حالت سابقه او معلوم هست که مال غیر ذلیت بوده است، در اینجا میتونیم بگیم که غلبه ید بر این است که طریقون الالواقع، اینجا میتونیم ادعا بکنیم که این یدم طریقون الالواقع، مرحوم عاشق فرمود اینجا نمیتونیم ادعا بکنیم که ید طریقون الالواقع. چرا؟ چون در اینجا این ید معارض دارد، معارضش این است که قبلا ما علم داشتیم که ملک فرض کنین آقای عمرو بوده، الان که تردید داریم غالبا میگیم این چنین غلبه دیگه داریم، گرچه ید غالبا علامت ملکیت و طریق بر ملکیت است، ولی از این طرف هم غالبا کسی مالک شیعی بود و اون شیع استعداد بقا را داشت، میگیم الان ملکیت به همون ملکیت همون شخصی که علم به حدوث ملکیت برای او داریم باقی است. فاذا دو تا غلبه در اینجا داریم، یک غلبه این که ید غالبا طریق الی الملکیه، یک غلبه دوم این که غالبا شیعی که حادث شد اگر استعداد بقا را داشته باشد باقی است، و در اینجا ملکیت نسبت به فرض کنین منزل، نسبت به ماشین، نسبت به کتاب و امثال ذالک فرش، اینا از چیزایی است که اگر علم به حدوث پیدا شد استعداد بقا را دارد، و غالبا هم کسی مالک شیعی بود به هر حال بقاعن هم در ظرف تردید هم میگیم همون مالک است، تا اینکه یقین به خلاف پیدا بکنیم. پس یه غلبه وجودیه برخلاف مقتضاییت در اینجا موجود است. فاذن بین این دو تا غلبه تعارض می شود. اینجا ما نمی توانیم حکم بکنیم که ذلیت طریق الی کشف الواقع و انه هو المالک واقعا داشته باشیم و داریم. یه حرف در اینجا نمی شه گفت. خب پس بنابراین نتیجه این می شود که مرحوم عاشق فقط غلبه اولا مقید می شود به غلبه دوم. یعنی این معنای تغییر اینه، اینو معنا کنیم برات، یعنی الیدو یعنی الاستیلاءو طریق الى الواقع ما لم یکن غلبه اخرایی، که اون غلبه اخرا عبارت باشد از استصحاب بقاء شیئی که حادث شده است که برخلاف مقتضاییت باشد، که در همین مثال تطبیق کردیم. پس غالبه از افرادیت مالکیت اوست الا اذا وجد فرد نادر. این فرد نادر ناظر است به اون مواردی که غلبه ثانیه وجود دارد. خب ما دو تا غلبه داریم، یک غلبه وجودیه‌ای که برایت هست، این مقید می شود به اون جایی که اون غلبه دوم نباشد. اگر غلبه دوم به میان آمد، معیار و میزان همون غلبه دوم هست، یعنی دیگه در اینجا نمیتونیم ید را طریق الالواقع بدانیم. نتیجه میگیرند که غلبه اولا زیغت و دائره است، دائرهش از اول مزیق میشود، یعنی الیدو امارتون و طریقون الالواقع به عنوان این که این ذلیت مالک است، محدود به اونجایی که مالم یکن غلبه اخرایی در بین. اگر غلبه اخرایی در بین نبود، اینجا میتوانید بگید الیدو طریقون الالواقع. لذا اگر اون فرد نادر که معارض در اونجا وجود دارد، که استصحاب بقای ملکیت خلاصه عرض بکنیم وجود دارد، در چنین فرد، در چنین مواردی نمیتوانیم مشکوک را به عنوان ید مالکی محسوب کنیم، و اعتبار طریقیت برای ید در اینجا منتفی است. چرا؟ چون میفهمون ملاک طریقیت که عبارت باشد از چی آقا؟ وضع طبیعیه، ملازمه طبیعیه بین ذلیت بودن و مالک بودن است، در این موارد نادره موجود نیست این ملاک. چرا موجود نیست؟ برای خاطر اینکه اینجا ملاک عکسش وجود دارد. غالبا غلبه طبیعی اینجا برعکس است، غالبا افراد اشیایی را که مالکن و قابلیت بقای ملکیت وجود داشته باشد، این است که در ظرف تردید اگر شک کردیم حداقل 80-90% بر همون ملکیت مالک قبلی باقی است. پس این غلبه دوم در اینجا میدان دار و حاکم است. ملاک طریقیت که عبارت بود از ملازمه طبیعیه در چنین مواردی وجود ندارد. و اگر ملاک طریقیت نبود معنا ندارد که ما ید را طریق الالواقع و طریق به ملکیت ذلیت بدانیم. فرض دو پس در این فرض طریقیت ندارد و مرحوم عاشق به طور مطلق طریقیت را قائل نیست، فقط مقیدن به جایی که غلبه مقابل معارض با اون غلبه مستفاده از طریقیت وجود که از ناحیه ملازمه طبیعیه و عرفیه هست وجود نداشته باشد، مقید به اونجا می شود. و اگر که باز فرض دوم، اگر بگویی طریقیت ید الالواقع از باب این است که اعتبار کرده اند ید را، یعنی جنبه تکوینی ندارد، بنابر فرض اول یک طریقیت تکوینیه بود چون طبیعت و وضع عادی و طبیعی شی برمیگردد به تکوین در واقع، یعنی خارجاً این چنین است. اما اگر آمدیم گفتیم نه، یک امر اعتباری برای ید در نظر گرفته اند که جانب اون به اصطلاح اعتبار تقویت می شود به سبب احتواء خارجی، چون غالبا ذلیت مالک است به حسب به حمل شایع و در خارج، چون چنین است آمدن اعتبار کردن ید را به عنوان طریق الالواقع. این با فرقش با فرض اول اینه که در فرض اول هیچ تصرفی نشده است، اعتباری در میان نیامده است، ولی در فرض دوم اعتباری در اینجا یک امر اعتباری است. طریقیت به عنوان طریقیت تکوینیه نیست، اینجا طریقیت اعتباری است، ولی منشأ این اعتبار عبارت است از این که در خارج نوعاً کسی که ذلیت هست مالک است. پس اون وضع خارجی که در ید وجود دارد منشأ شده است برای این اعتبار، بنابر فرض اول اعتباری در میان نبود، ولی بنابر فرض دوم این اعتبار شده است. حالا من به ید هل اعتبار میخواد بگه مثلا عرف عقلا چنین اعتباری رو کردن، شارعی که واضح هست که ممکن است شارعی هم تازه این اعتبار را امضا کرده باشد، چون این اعتبار وجود داشته است قبل از اینکه تشریع شریعت بشود، پس می شود از امضایی یا اعتبار امضایی شارع می شود نه تأسیسی. خب این اعتبار منشأ دارد، چرا چنین اعتباری را عرفی و غلا کردن؟ به خاطر اون وضعیت طبیعیی که بین ید و مالک بودن وجود دارد، اون را لحاظ کردن بعد اعتبار کردن که ان الید طریق الی الواقع و کاشف للواقع. خود مرحوم شیخ هم این دومی را ملاک طریقیت میداند، طریقیت ید الی الواقع و کاشفیت او از ملکیت را بنابراین فرض دوم میداند. حالا اگر این باشد باز نتیجهش مثل فرض اول هست، همونجوری که در فرض اول گفتیم دائره ملازمه مقید است از ابتدای امر به عدم المانع، و مانع اون موارد نادره‌ای هست که غلبه دیگری وجود دارد برخلاف مقتضای ید. اینجا هم همینجور این اعتبار عرفی که شارع او را امضا فرموده است، این اعتبار عقلائیه که مورد امضاء شارع واقع شده است، از اول دائره او محدود و مزیق است به جایی که مانع وجود نداشته باشد. مانع چیست؟ همون موارد نادره و افراد نادره که هست. چرا؟ برای خاطر این که اگر برخلاف این اعتبار امر آخری که اونم جز مرتکزات ذهنیه عرف و عقلا هست وجود داشته باشد، هرگز به این امر اعتباری توجه نمی کنند، مادامی که امر ارتکازی وجود دارد. امر ارتکازی چیست؟ اون امر ارتکازی در اذهان اینه که اگر چیزی تحقق پیدا کرد، یعنی حدوث پیدا کرد و بعد قابلیت استمرار را داشت، ما تردید در بقا و عدم بقا بکنیم، به این تردیدمان اعتنا نمی کنیم. خب اگر چنین امری و این امر ارتکازی موجود باشد برخلاف مقتضای ید، ما سراغ اعتباری که در جانب ید هست میریم یا سراغ این امر ارتکازی میریم؟ واضح است که میریم سراغ این امر ارتکازی. به این به اصطلاح اعتباری که در جانب ید هست اعتنایی نمی کنیم. پس معارضه باز بنابر فرض دومم حاصله و نتیجتاً ما باید قائل به تقیید بشویم. پس دو راه برای اینکه طریقیت داشته باشد، ید علل ملکیت و الواقع، مرحوم ها شیخ ذکر میکنند. از نظر نتیجه، نتیجه یک چیز است و اون تقیید دائره اعتبار ید است. طریقیت ید را از اول مقید میکند به عدم المانع و المعارض، الا این که بنابر فرض اول هیچ اعتباری در میان نیست، بنابر فرض دوم اعتبار در میان است و این اعتبار مقید می شود به عدم المانع. بنابر فرض اول نفس طریق بودن مقید می شود به عدم المانع. این تفاوت را دارد، ولی نتیجه و ثمره یک چیز است و اون این است که اعتباریت خواه علا نحو طریقیت به معنای اول باشد یا طریقیت به معنای ثانی باشد، دائره او از قبیل زیق فمرکیه از ابتدای امر مزیق است به عدم المانع. خب پس بنابراین نمیتونیم بگیم که ید علامت و حجت بر ملکیت است مطلقا، که حالت سابقه معلومه داشته باشد که نداشته باشد. خیر، فقط در صورتی است که شما حالت سابقه را ندانید و فعلا شخصی را ذلیت بدانید، اینجا میگویید الید و طریقون الی الواقع، و ذلیت و کسی که مستولی بر این مال است هو المالک لا غیر. فقط در یک صورت است که مرحوم عاشق که این مبنا را قبول ندارد، مبنا اینجا ید را علی الاطلاق قائل به اعتبار می شود و اون این است که اگر ما ید را از اصول بدانیم نه از امارات، بنابر فرض اول و دوم که طریق بود از امارات بود، ولی اگر ما ید را از اصول بدانیم، از اصول عملیه، دلیل ید اگر اطلاق داشته باشد می توانیم به اطلاق دلیل اعتبار ید رجوع کنیم و بگیم ید مطلقا خواه حالت سابقه معلومه برخلاف مقتضای این اصل باشد یا حالت سابقه معلومه برخلاف این اصل نباشد. در این صورت علا کلت تقدیرین و علال اطلاق قائل می شویم به اعتبار ید. خب بنابراین تعبدی است، ما به ید نگاه میکنیم، میگیم ید که به عنوان یک اصل تعبدن دال بر ملکیت است، ما این متعبد به این اصل میشویم و مقتضای تعبد به این اصل اینه که اگر دلیل اعتبار این اصل مطلق باشد، میگیم فرق نمیکند حالت سابقه معلوم باشد یا نباشد. الان اگر مالی در دست کسی است و ما ندانیم مالک هست یا نه، به حکم اصالت الید، اصالت الید میگوییم که این آقای ذلیت مالک است، ولیکن این مبنا را ایشان قبول ندارد، همون مبنای طریقیت را قبول دارد، اونم علی وجه ثانی نه علی وجه الاول. هذا خلاصه کلامی است که مرحوم عاشق فرمودن، اعاده کردیم شاید بهتر از دیروز بیان شد مطلب. حالا بعضی از محققین بر فرمایش شیخ اشکال دارند در اینجا. ببینیم اشکال اینها چیست. ایشان می‌فرمایند طریقیتی که در باب امارات لحاظ شده است که شما ید را از امارات می‌دانید بنابر فرض اول، چه علی نحو الاول باشد که اعتبار چیزی نشده باشد، چی علی نحو ثانی که اعتبار شده باشد، در مورد ید معنای اعتباری وجود داشته باشد که همون اعتباراً بگوییم ذلیت مالک هست. بنابر فرض اول دیگه چنین اعتباری نیست، نه از ناحیه عرف و عقلا و نه از ناحیه امضا اشاره. وقتی اعتبار نبود امضا هم معنا ندارد. به قول معروف ترکیب ید دست نمیخورد، همون جوری که هست همون ملازمه طبیعیه را در ید میپذیریم. اشکالی که کردن این است که میفهمای شما علا ای حالین قائل به این که ید از اصول باشد نیستید. شما ید را از امارات میدانید. در امارات یک ضابطی وجود دارد که اون ضابط در مورد ید علا فرض کونها من الامارات وجود ندارد، پس ما نمیتوانیم در ید قائل به اماریت او بشویم. چرا؟ میفرمایند چون طریقیتی که در باب امارات هست مراد طریقیت نوعیه شعنیه است. خب اولا طریقت طریقیت نوعیه است، یعنی نوع مثلا فرض کنین خبر عادل این است که حکایت از واقع می کند. این معنای طریقیت نوعیه است. و شعنیه معناش این است که شعنیت این را دارد که طریق الالواقع باشد، ولو اینکه فعلا طریقیت نداشته باشد. اگر ما قائل به طریقیت نوعیه باشیم لازم نیست در جمیع موارد این طریقیت وجود داشته باشد، هذا اولا، و لازم نیست در هر موردی به فعلیت برسد اون طریقیت. ممکنه برای کسی خبر قائم بشود ولی او هیچگاه کشف واقع برای او نشود، بازم تردید دارد. لذا به تعبد دلیل تعبد که گفته است شما به خبر عمل کن، این به اسباب تعبد به این خبر عمل می کند و مفاد خبر را اخذ می کند، ولی بدون این که برای او چیزی از واقع ظاهر و واضح بشود. لذا ما میگیم آقا اگر بیانه مثلا که طریق از الالواقع اقامه شد، حاکم باید حکم کند طبق بیانه که شرایط به اصطلاح خودش را داشته باشد. خب حالا آیا باید حتما حاکم ظن به واقع پیدا بکند؟ چه فکیفه به این که قطع به واقع بدون؟ ابدا. این متعبد میشود به همین مقتضای دلیل بیانه که دلیل که اعتبار کرده است بیانه را، میگه من طبق دلیل اعتبار قول بیانه را قبول میکنم ولو اینکه هیچ اطمینان و علم و ظنی هم برای من حاصل نشود. انما اغزی بینکم بالبینات والایمان. این ملاک حکم است. اما علم برای من بیاد یا نیاد، ظن حاصل بشود یا نشود، واقع کشف بشود یا نشود، هیچ کس اینها دخالت ندارد. لذا تعبیر میکنند اماریت طریقیت امارات از باب طریقیت نوعیه شعنیه است. اولا نوعا این چنین است، پس لازم نیست 100% این باشد. ثانیا شعنیت دارد، لازم نیست به فعلیت برسد این امری که شعنیت دارد. پس اعتبار اماره اختصاص ندارد به موردی که کاشف بالفعل از واقع باشد. پس چرا؟ چون ما گفتیم که کشفیه به حساب طریقیت او به طریقیت اولا شخصیه نیست، نوعیه است. لذا مواردی اگر این طریقیت نبودم نبود. ثانیا طریقیت نوعیه شعنیه است نه فعلیه، پس فعلیت طریقیت درش نقشی ندارد. لذا میگن آقا ظاهر حجت است ولو اینکه ظن شخصی انسان برخلافش باشد. در باب حجیت ظواهر چی میگوین؟ میگن آقا ظواهر حجت است ولو اینکه شما ظن شخصی برخلاف هم داشته باشید، باز برای همین آقایی که ظن برخلاف داره ظاهر حجت است، اخذ به ظاهر باید کرد. سرش هم این است که معیار در این که شیئی را ما طریق و اماره بدانیم در خصوص اونجایی نیست که متمحض در طریقیت و کشف از واقع باشد، بلکه اماره معتبره در عمل به او مصلحت خاصه‌ای وجود دارد که موجب شده است که اماره را شارع برای ما اعتبار کند و اعتبار او به عنوان طریقیت و کشف است نه به ملاک خود اون به اصطلاح عنوان. پس به عنوان طریقیت و کشف است، نه به ملاک طریقیت. اگه به ملاک باشد ما باید به همیشه برسان، اگه نرسان اعتبار ندارد. ولی نه، اگه به این عنوان بود کفایت میکند. عنوان اگر عنوان طریق بهش صدق کرد، عنوان کاشف بهش صدق کرد، یکفی. ولو این که در مواردی این عنوان تحقق و فعلیت پیدا نکرده باشد، به فعلیت نرسیده باشد. پس بنابراین نمیگیم طریقیت علت اعتبار در امارات است، بلکه میگیم حکمت اعتبار است. چون در باب وقتی تعبیر میکنیم حکمت، مثلا مثل این که اگر زنی در سن من تهیز باشد، اگر در سن من تهیز باشد، اگر طلاق بگیرد یا شوهر او بمیرد، باید عده، حالا در بحث وفات کار نداریم، در طلاق باید عده نگه دارد. حکمت عده نگه داشتن چه در زواج موقت چه در دائم، عدم اختلاط میاه است. این حکمت است. حالا اگر کسی بگوید آقا قطعه به این است که مثلا طرف عزل کرده، اصلا اختلاط میاه معقوله، یا مثلا فرض کن کاری کرده است که دیگه اصلا آبستن نمی شود، اینجا باید بگیم دیگه پس بنابراین دیگه بحثشون اختلاط میاه نیست، عده هم نباید نگه دارد، همچه حرفی گفته نیست ابدا. چرا؟ برای خاطر این که حکمت عده نگه داشتن یکی از حکمت‌هاش این است که اختلاط میاه نباشد. ولی حکمت معناش نیست که همه جا همینه، غالبا اینه. حالا گاهی از اوقات است که اختلاط میاه هم نیست، معذرت باز باید عده را نگه بدارد. پس علت لزوم اعتداد غیر از مسئله اختلاط میاه است، یه شیء آخری است. حالا اگر عقل انسان بهش رسید که رسید، اگر نرسید تعبد باید داشته باشد در اینجا. نمیتواند بر اساس این امور جزئیه به حساب آورد. لذا خلط نباید کرد انسان بین حکمت شی و علت. حالا در باب ید باید ببینیم، خب این در باب امارات است. حالا ببینیم این ضابط در باب قاعدیت قابلیت انطباق را دارد یا ندارد، انشاءالله فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله. ببخشید زحمت شد، ببین این نبود، اون نبود.